کنترل کنیم، روش های بیشتری مورد نیاز نیست، همه چی اگه طبیعی پیش بره. و یک چیز دیگه ای که خیلی مهمه، افزایش وزن مادر. تقریبا از 3 ماهه دوم اون افزایش وزنی که ما در از یک خانم باردار انتظار داریم اتفاق میفته، چون دیگه جنین از اون حالت کوچیکی خودش خارج میشه، یواش یواش رشدش سریع تر میشه از 3 ماهه دوم به بعد و در 3 ماهه سوم اوج میگیره. به خاطر همین یکی از مراقبت هایی که در 3 ماهه دوم ما خیلی بهش تاکید میکنیم یکی وزنگیری مادره. پس دوباره تاکید میکنم بزرگ شدن اندازه رحم، صدای قلب و در واقع وزنگیری مادر روش های بسیار ساده‌ای هستن که به ما میگن جنین داره به خوبی رشدش رو انجام میده. در اواخر در واقع 3 ماهه دوم از 28 هفته به بعد ما میتونیم یک روش خیلی ساده رو به مادر یاد بدیم که اون هم شمارش حرکات جنینه. این حرکات جنین معمولا از هفته 16 تا 20 در واقع اوایل 3 ماهه دوم شروع میشه. مادرهایی که بارداری اولشون هست در 20 هفته در واقع تقریبا میشه 5 ماهگی اولین حرکات جنینشون رو متوجه میشن و مادرهایی که بچه دوم یا سومشون رو باردار هستن معمولا زودتر این رو متوجه میشن، حدود 16 تا 18 هفته این حرکات رو متوجه میشن. حرکات اولش خیلی در واقع نرم و لطیفه، مثل بال زدن یک پروانه میمونه و یواش یواش این حرکات بیشتر و خشنتر میشه و به لگد زدنهای در واقع جنین در داخل شکم مادر منجر میشه. ما به مادر آموزش میدیم که در یک تایم مشخصی از روز یه در واقع غذای مناسب بخوره، یک نوشیدنی شیرین رو میل کنه، روی دست چپش بخوابه و حرکات جنینش رو بشماره. معمولا در هر 2 ساعت جنین 10 تا حرکت داشته باشه، حالا این حرکت ضربه باشه، تپش باشه، چرخش باشه، لغزش باشه، کوچکترین حرکتی هم برای ما در واقع مهم تلقی میشه. این 10 تا حرکت رو در واقع بشماره و این یک در واقع روشی هست که مادر رو مطمئن میکنه که جنینش در حالت نرمال و سالمی قرار داره. البته این روش رو باید به مادر گوش زد کنیم که جنین هم دارای دوره‌های خواب و بیداریه، یعنی ممکنه یک جنین در یه تایمای از روز آرومتر باشه و در یه تایمای جوشش بیشتر باشه.
یعنی علی رغم اینکه مادر یه چیزی خورده و به پهلوام خوابیده و داره حسابی بله. حواسش هست به اون حرکات، ممکن بچه خواب باشه اصلا اون موقع حرکتی هم بله. بعدش روی حرکاتش کم باشه.
بله، برای مادران این بر اساس تجربه به دست میاد. ما معمولا از عصر به بعد حرکات بچه رو بیشتر مادرها احساس میکنن، یعنی جنب و جوش بچه بیشتره، ولی خب خیلی از مادران هم هستن که این افزایش حرکت رو در صبح بیشتر گزارش میکنن.
هر چقدر هم که اون مایه اطراف بیشتر بشه و بزرگتر بشه رحم، اون بله. حرکت رو راحت‌تر آدم حس میکنه تا اون اوایل. مثلا اوایلش معمولا مادرها خیلی خوب نمیتونن متوجه بشن که اصلا حرکتی هست یا نه، یه مرمور خفیفی، یه حرکت خیلی ظریفی که شاید تصورش برای مادر سخت باشه که این اصلا میتونه حرکت بچه باشه. حالا من میخوام دکتر راجع به این حرکت بیشتر ازتون بپرسم در ادامه برنامه. میدونم مادرها مشتاقن که راجع به این حرکات جنین هم بیشتر بدونن، اما شما شنونده عزیز صدای ما رو از رادیو سلامت میشنوید. این برنامه مادرانه است.
دخترم 4 ماه و تقریبا خورده ای که 4 ماه و نیمه که زایمان کرده، البته زایمان دومشونه و خب الان موهای شروع کرده به ریزش، چون میگم اون هورمونی که ترشح میشه در حین بارداری سر 4 ماهی که بچه به دنیا من از بین میره و موها ریزش پیدا میکنه. میخوام ببینم آیا راهی هست که جلوی این ریزش رو بگیرم و موها رو تقویت کنم؟ با تشکر، خدا نگهدار.
عروس بابام 2 تا بچه به دنیا آورد، هر دو تا هم تشنج داشتن، دو تاشون هم مردن. معلوم نبود چی بود. بچه تو دستگاه تشنج داشت، 24 ساعت زندگی می‌کرد بعد می‌مرد بچه. 2 تا بچه مرد. یه راهنمایی کنین دستتون درد باشه.
خب خیلی سپاسگزارم. ببینیم که پاسخ خاندت زاره برای ما چه هست. گفتن که الان 4 ماه و نیم زایمان کرده ایشون و دچار ریزش مو شده.
بله، عرض سلام دارم خدمت شنونده عزیز. باید خاطر نشان کنم همونطور که در دوره بارداری رویش موها زیاد میشه، در دوره بعد از بارداری ما این پدیده نرمال هست که این رویش موهایی که در بارداری اضافه شده بود و خیلی از مادرها اذعان میکنن که در بارداری در واقع ریزش موشون قطع شده و حتی پرموتر هم شدن، بعد از بارداری از بین میره. یعنی به واسطه اون قطع هورمون‌های جفتی تا 6 ماه امکان در واقع ریزش موی خیلی شدید در مادر وجود داره. این خیلی طبیعی است، اختلال خاصی نیست. من توصیه می‌کنم که در واقع به عنوان یک پدیده طبیعی بهش نگاه کنن. مادر در واقع باید همون طور که داره شیر میده به تغذیه‌اش رسیدگی کنه. خوردن قرص‌های مولتی ویتامینش رو که بعد از بارداری ما توصیه می‌کنیم، هم آهن و بقیه مکمل های در واقع ویتامینی رو که پزشک براش در واقع تشخیص داده رو حتما مصرف کنه و اطمینان خاطر پیدا کنه که این بعد از 6 ماه از بین میره و ادامه دار نیست و این در واقع رویشمون مجدد اتفاق میفته. هیچ پیگیری خاصی هم لازم نیست مگر اینکه بعد از 6 ماه باز همین روند ادامه داشته باشه.
بله. در مورد شنوندی دوم که نگران عروسشون بودن و متاسفانه 2 زایمانی که ایشون داشته و در هر 2 زایمان ظاهراً نوزادها تشنج داشتن و متاسفانه از بین رفتن، پیگیری خاصی میخواد ایشون؟
قطعاً، به خاطر اینکه تشنج در دوره‌های یا بگم روزهای اول بعد از به دنیا اومدن در واقع نوزاد میتونه خیلی مرتبط باشه با دوران بارداری و قبل از بارداری. یعنی حتما نوزاد یه اختلالی در قبل وجود داشته که در واقع منجر شده به تشنج، اون هم در هر 2 فرزند که باعث در واقع از بین رفتن اونها شده. به خاطر همین توصیه اکید میکنم مادر قبل از اینکه باردار بشه حتما به پزشک در واقع متخصص مغز و اعصاب مراجعه کنه. تست هایی هستن که اختلالات ژنتیکی و کروموزومی رو برای ما تشخیص میدن که ببینیم آیا مادر یا پدر هر کدوم مشکل خاصی داشتن یا در دوران بارداری اتفاق خاصی میافتاده یا حتی ممکنه مادر از قبل داروهای خاصی مصرف میکرده که منجر به در واقع ایجاد تشنج در نوزاده شده. پس این حتما درمان داره و میتونن با پیگیری قبل از بارداری بعدی امکان اون رو به صفر برسونن.
خیلی سپاسگزارم. یه پیامک هم داریم. شنوندی عزیزی گفتن که 13 هفته و 6 روز باردارن، سونوی قربالگری 3 ماه اولشون که انجام دادن فکر کنم انتی رو گزارش کردن 2-1 و گفتن که بهشون توصیه شده که NIPT هم انجام بدن. اصلا لزومی داره NIPT انجام بدن؟
انتی 2-1 انتی قابل قبولیه در واقع.
ببینید ایشون نوشتن مایه پشت گردن، به نظر من میاد که همون انتی بوده.
بله
انتی بوده که منظورشون اینطور بود. قربالگری
3 ماه اول انتی هست و الان 2-1 در واقع مقدار قابل قبولیه برای سایز انتی. ولی خب در روش‌های قربالگری ما قبل از اینکه مادر بخواد در واقع سونوگرافی یا آزمایش خون رو انجام بده، ما یه پرسشنامه به مادر میدیم و تمام فاکتورهایی مثل وزنش، سنش، سابقه بیماری‌هایی که داره، همه اینها رو چک می‌کنیم و اینها رو به دستگاه میدیم. یک ریسکی رو برای ما برآورد میکنه و به ما دیتکت میکنه، گزارش میکنه و ما بر اساس اون توصیه میکنیم که این انجام بشه یا نه. اینکه حالا چرا توصیه کردن با انتی 2-1 NIPT انجام بشه من دیگه اطلاع ندارم.
بله، شاید بوده. یعنی صرفا بر اساس انتی اگر ما بخوایم بگیم این انتی نیستش که بله. بخواد کاری انجام بله. بشه، ولی احتمالاً ارزیابی کلی که ازشون شده صلاح دیدن که NIPT هم انجام. حالا نگرانن ایشون، واقعا جای نگرانی داره؟
بر اساس انتی گزارش شده هیچ جای نگرانی وجود نداره. بهتره با پزشکشون بیشتر مشورت کنن، اینکه حالا توی برگه اون که به دستشون داده میشه توصیه میشه به آزمایش‌های بیشتر رو زیاد به اون توجه نکنن، حتما مشورت کنن با در واقع پزشک و بعد این کار رو انجام بدن. در واقع باید یه برآورد ریسک کنن که آیا لازمه این کار رو انجام بدیم یا نه.
بله، خب برگردیم به گفتگویی که با شما داشتیم. خانم دکتر زاره عزیز، داشتیم راجع به حرکات جنین صحبت میکردیم. بالاخره تا پایان بارداری تا زمان زایمان مادر میتونه این حرکات رو چک کنه. ممکنه یه ده الان فکر کنن که ما داریم توصیه میکنیم حتما دائم بخوابین، حرکات بچهتون رو چک بکنین. ضرورتی داره اصلا؟
به هیچ عنوان. منتها این که مادر بخواد هر روز این کار رو کنه توصیه نمیشه، مگر مادرهایی که پزشک بهشون توصیه خاص میکنه، مثل مادرهایی که مبتلا به دیابت هستن، مثل مادرهایی که جنینشون کمتر از حد نرمال رشد کرده، مادرهایی که جنینشون بیشتر از حد نرمال رشد کرده، مادرهایی که در معرض فشار خون هستن یا فشار خون رو دارن، مادرهایی که سابقه به دنیا آوردن فرزند مرده دارن. تمام اینها در واقع عوامل خطری هست که ما به مادر توصیه میکنیم در واقع حرکات بچه رو شمارش کنه. همین که ما از مادر بپرسیم بچه حرکت داره و خوبه، در واقع برمیگرده به همون الگوی شخصی مادر، از اینکه یک جنینی، یک در واقع فرزند سالم، یا بگم یک جنین سالم، یا یک در واقع موجودی در بدنش وجود داره و این موجود هر از گاهی یه سیگنال میده که من اینجا هستم و حواست به منم باشه. در واقع همین که مادر این حرکات رو احساس کنه کفایت میکنه. ولی ما برای اطمینان هر بار که مادر به کلینیک مراجعه میکنه ازش میپرسیم از حرکاتش راضی هستی؟ میگه آره. همین برای ما کفایت میکنه، مگر در هفته های آخر که نزدیک به زایمانه، بچه بزرگتره، امکان حرکت کمتر میشه، در اون موقع اگر پزشک صلاح بدونه بهش میگه هر روز سر ساعت مشخص حرکات رو بشمار و به ما گزارش بده. ولی برای تمام مادرها اصلا لزومی نداره. این برای اطمینان خاطره که در واقع مادر آگاه باشه یه چیزی در بدنش موجودی داره رشد پیدا میکنه.
یکی از لذتهای داری بارداری هم هست. بله. واقعا دیگه از زمانی که متوجه میشه این حرکت جنینه، مادر واقعا کیف میکنه وقتی که اون حرکت رو در هر زمانی از روز احساس میکنه. امیدوارم که واقعا همه زنان سرزمینمون این حس رو تجربه بکنن و همه آقایون هم حس پدری رو بتونن تجربه بکنن که واقعا حسیست که جایگزینی نداره. اما ادامه میدیم برنامه مادرانه رو با موضوع ارزیابی های سلامت جنین.
کی گفت این حادثه بود؟
خودم گفتم.
کجاش این حادثه بود؟ مگه مامی همه بد نمیمدی کسی مدد زیاد نکنه؟
اونجا خطتی کشیده؟
آره.
این
خطت
همه
کشی زیدوری بابا.
شما به پیشی نگفتی پیشی اگه مادر بیاد ببینه اونجا دیوار خطتی شده دعوات
شده؟ الان
نه.
ما پسه بشتر چاپ میبینی؟
پایا میبینی؟
پایا
دوکن کنم. دوکن قربونت برم.
خدایا هر کی نینی نداشت بهش نینی بده. همه مامان بابا سالم باشن. خدایا همه نینی ها شاد باشن. خدایا من خیلی دوست دارم. خدایا آم.
داشتم با کارشناس برنامه خانم دکتر صحبت میکردم، گفتم آیا واقعا کسی هست که در دنیا این اصوات و این صداهای قشنگ بچه ها رو بشنوه و خوشش نیاد؟ فکر میکنم واقعا برای همه شنیدنی. این روزا که واقعا نایاب شده، انقدر خانواده ها کم جمعیت شدن و بچه کوچیک کمتر ما میبینیم که واقعا شنیدن این صداها خیلی دلپذیره و خیلی قشنگه. ورود یک موجود جدید و یک انسانه تازه به دنیا اومده به خانواده، واقعا همه رو سرحال میاره در هر شرایطی. خب خانم دکتر زاره عزیز، بریم سراغ سه ماهه سوم. دیگه داریم به زایمان نزدیک میشیم، ما به آخر برنامه نزدیک داریم میشیم. تقریبا چند دقیقه فرصت داریم که بدونیم چه تفاوتی با سه ماهه دوم میکنه این ارزیابی ها.
در سه ماهه سوم مجدد تاکید میکنم همون چشم پزشک در داخل بدن مادر، همون سونوگرافی، باز در واقع یک روش مهم و حیاتی برای ارزیابی سلامت جنین ما هست. تست های خونی تکمیلی کنار میرن و فقط در صورت لزوم انجام میشن. سونوگرافی هم در واقع سونوگرافی هست که بین هفته 30 تا 32 انجام میشه و رشد و اندازه جنین رو به ما نشون میده، طرز قرارگیریش رو به ما نشون میده، حرکتهاش رو به ما نشون میده، میزان در واقع مایهی که دور جنین رو گرفته به ما نشون میده و همه اینها روشی برای اطمینان خاطر برای مادر هست و اون پزشکی که میخواد جنین رو به دنیا بیاره. در واقع اینکه جفت کجا قرار گرفته، جنین در رحم مادر چگونه قرار گرفته، آیا زایمان مادر نوزاد با سر هست با پا هست، همه اینها به آمادگی کادر درمان برای اون زایمانی که قرار اتفاق بیفته کمک میکنه. معمولا در سه ماهه آخر اون اندازه رحم، اون در واقع همه اینها کنار میره، چون که رحم در سه ماهه سوم پایین تر میاد چون جنین وارد لگن میشه و میخواد برای زایمان خودش رو آماده کنه. یک تست دیگه ای داریم ما در سه ماهه سوم که از 32 هفته به بعد برای مادرانی که پزشک در واقع صلاح بدونه انجام میشه به نام NST یا تست بدون استرس، که میاد قلب جنین رو ارزیابی میکنه در برابر حرکت هایی که جنین داره. در واقع ما انتظار داریم بعد از هر حرکت جنین ضربان قلبش افزایش پیدا کنه، مثل خودمون که حرکت میکنیم، میدویم، ورزش میکنیم، یک مقداری ضربان قلبمون افزایش.
مثل تقریبا تست ورزشی که بزرگسالان انجام میدن، تقریبا شبیه اون بخوایم بله تعریفش بکنیم، نه اینکه عیناً مثل اون باشه، ولی در واقع کاربردش یه خورده میتونیم بگیم به هم نزدیکه. و بعد این NST رو روتین برای همه به طور معمول انجام میشه، چون الان مادرها اینا ما می‌خواستیم مصرف بکنیم به خاطر اینکه خیلی نگران میشن، میگن آخ قلب بچه نکنه چیزیه که میخوان حالا نوارشو ببینن، نمیدونم منحنیشو ببینن.
بله اصلا اینطوری نیست. همونطور که عرض کردم برای مادرانی که پزشک صلاح بدونه، مثل مادرانی که در واقع از تاریخ زایمانشون گذشته، مادرانی که نیاز به مراقبت‌های بیشتری دارن، مثل مادران دیابتی، مادرانی که چاقی بیش از حد دارن، BMIشون بالاتر از در واقع حد انتظاره، برای بچه‌هایی که رشد بیش از حدی کردن، مادر دچار بیماری دیابت بوده و رشد بچه افزایش پیدا کرده، مادرانی که دوقلو دارن و مادرانی که نیاز به مراقبت بیشتر دارن، معمولا در سه ماهه سوم از این تست بدون استرس استفاده میکنن که برخلاف اسمش خیلی تست راحتی هم هست، یعنی فقط ضربان قلب جنین رو در برابر حرکات خودش نشون میده و این به پزشک کمک میکنه که آیا جنین در شرایط مناسبی قرار گرفته یا نه، یا موقع زایمانش هست. این در واقع یکی از روش های ارزیابی سلامت جنین بود. یه روش ارزیابی دیگری هم باز تخصصی تره و فقط میگم برای مادرانیه که نیاز به مراقبت بیشتر دارن، نه همه مادران، که بهش بایوفیزیکال پروفایل میگن. اون هم باز به واسطه، یعنی پایه سونوگرافی داره که میاد همون ضربان قلب جنین رو اندازه گیری میکنه، حرکاتش، تونوسیته عضلاتش، میزان آب دور جنین رو برآورد میکنه و میگه به ما الان جنین در چه محیطی قرار گرفته و
کاربرد خودشو داره دیگه.
بله.
درخواستشو خود مراقب میده.
بله.
در صورت لزوم
100%. و فقط همین چیز بیشتری ما در این دوران احتیاج نداریم. یه سوناهای تخصصی تری هم هست که معمولا از هر 100 تا مادر شاید 2 تاش این کار رو براشون لازم باشه انجام بدن که اون هم باز به صلاح دید پزشک انجام میشه.
خب پرسشی داریم در این لحظات پایانی، این پرسش رو با هم بشنویم.
همه مادران این تجربه رو دارند که بهترین و شیرین ترین خبری که هر بانوی ممکنه در عمرش بشنوه این خبره که از پزشکش بشنوه که تو به زودی مادر میشی، و این خبر اونقدر خوشحال کننده و خاطر انگیزه و اینقدر نزد خداوند ارزشمند و مقدسه که خداوند بهشت رو زیر پای مادران قرار داده. اما ممکنه در دوران بارداری به خصوص ماه اول هر مادری دچار استرس و ناراحتی بشه که تا مشخص بشه که جنینش چه جنسیتی داره و آیا مشکلی داره یا نه، و این ممکنه مادر رو از نظر فکری دچار اضطراب و ناراحتی کنه. خانواده مادر به خصوص همسرش در دوران بارداری باید به همگونه پشتیبان و کمک خانم باردار باشند و همگونه او رو حمایت کنند تا این دوران رو به بهترین نحو بگذرونه و برای مادر شیرین ترین خاطره رو همون جور که برای همه مادران به جا میگذاره، برای مادر جدید هم به جا بگذاره.
چقدر دلنشین بود شنیدن این صحبت‌های قشنگ شما. خانم چزاره، به لحظات پایانی نزدیک شدیم، صحبت خاصی دارین؟
خیلی خوشحال بودم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز بودم. باز هم میخوام این رو جمع‌بندی کنم و توصیه کنم که تمام این روش‌ها روشی برای آرامش خاطر ما.
بله،
و مادر نباید به هیچ کدوم از اینها به عنوان یک ابزار پزشکی و یه چیز عجیب غریب نگاه کنه، بلکه باید به عنوان یک یاریگری بهش نگاه کنه که باعث آگاه شدنش میشه و مادر آگاه میتونه عشق خالص‌تر و در واقع آگاه‌تری رو به فرزندش منتقل کنه.
ممنون از حضور شما، ممنون از همراهیتون. خانم دکتر الهام زاره عزیز، دکتره بهداشت باروری، همراه ما در این برنامه و شما شنونده این نازنین، مراقب سلامت خودتون باشید. خدا نگهدارتون.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، همصدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند.
بازم هستین ما با شما،
هر کدومتون یه سفیر شاد و خندون رو
بینوید، با ورزش و مهارت و زرنگ بشید ای بچه ها، زرنگ بشید ای بچه ها. فراغت ما رو پر میکنم به آسونی، پر میکنم به آسونی.
باشه،
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و صد سلام به همه بچه های گل ایران زمین، بر بچه های دوست داشتنی که الان تو فصل تابستون هم به پدر مادر ها کمک میکنن، هم حواسشون به همه چی هست، هم تو مصرف برق صرفه جویی میکنن، هم تو مصرف آب صرفه جویی میکنن، هم چه بچه های گلی هست.
سلام سلام بچه ها، چه خبر؟ امیدوارم که هنوز مثل بستنی در این تابستان گرم آب نشده باشین.
باری که الله به تو میگم سیبک جان.
بله.
حالا از بستنی تو به حواسم به این بستنی هست شده گذاشو بگه شما همین الان شربت نخوردی که بازم داری میگی گرم ببین گرم
شده. الان نه، ولی ببینید بیرون چه خبره.
چه خبره؟
من دیگه اصلا بیرون نمیرم.
جدا؟
بله بله.
سیبک؟ مگه تو نگفتی که میخوای با پسر شمسی خانم برید کنار رودخونه؟
بله ولی دیگه نمیرم، منظورم این که اصلا نمیتونم برم از بس که گرمه.
بله درسته، وقتی که هوا زیاد گرم بشه ما برای حفظ سلامتی بود نباید بری بیرون، ولی الان که اونجوری نیستی بچه
خب باید چی کار کنم سیبا به جونم؟
بهتره که شما سیبک من نوه گلم با خورشید تابستون همچی دوست بشی.
چی؟ بله میشه خورشید داره کبابمو میکنه سیب بابا.
بابا گل من نوه عزیزم، خورشیدم نعمت خداست، ولی ما باید بلد باشیم که چطور اونم تو فصل تابستون باهاش کنار بیاد.
یعنی کرم بزنم؟
خب کرم زنده آفتابم که خوبه. بله ولی خوبه که شما یه عینک آفتابی هم بزنی به نقابم توجه کنی.
نقاب؟
بله
منظورتون همونه که تو نمایشا میزنن؟
نه بابا جون، منظورم نقابایی که مثل کلاهمو میذارن رو سرشون تا آفتاب صورتشون نسوزونه.
وای حالا فهمیدم، اتفاقا ماما سیبکم برام گذاشته بود تو چمدون، ولی من نمیدونستم اصلا این کاربردش چیه.
عجبا بازم میخوام بگم این نقابه چیه، دنبال یه نمایش بدی نقابه رو بزنی واژین کنی لابو.
چش سی بابا جون، میرم نقابمو بیارم تا ببینید چقدر خوشگله.
خیلی خوشگله، بذار من یه بار بدون نقاب تو رو ببینم. حالا برو نقابتو بذار بیا ببینم که چقدر خوشگله.
بله من رفتم.
برو
زنگ تفریح تابستونی
SM-102
پویش تابستانی زنگ تفریح. بچه حالتون چطوره دختر پسری باهوش و پرتلاش؟ لطفا در برنامه شاد پیام صوتی بفرستید و به ما بگید اوقات تابستونیتون رو چطور میگذرونید. منتظر صداهای قشنگتون هستیم.
اکسان سب ایران سلامت آندرلاین استودنت.
به نام خالق نور و زیبایی، با عرض سلام ادب و احترام به شما دستاندرکاران رادیو سلامت و همه شما عزیزانی که شنونده صدای این جانب می باشید. بالاخره فصل زیبایی تابستان از راه رسید، فصلی که برای ما بچه ها زیباترین فصل به حساب می آید. فصلی با روزهای بلند و گرم که روزها کوچه ها پر می شود از صدای بچه ها که با توجرخه و اسکوتر در حال بازی و شادی هستند و زمین ها و باشگاه های ورزشی و استخرهای شنا پر می شوند از حضور و سرصدای ما بچه ها. فصل میوه های رنگارنگ و خوشمزه و شربت های خنک و تگری. فصل مسافرت و گردش و لذت بردن از این همه زیبایی ها. به نظر من باید از این فرصت ها و زیبایی ها با برنامه ریزی های دقیق لذت برد و نگذاریم که این روزهای زیبا را به راحتی از دست دهیم. من قبل از تابستان برای تابستان برنامه ریزی کردم تا هم تفریح داشته باشم، هم بتوانم مهارتی را آموزش ببینم. برای تفریح یک ورزش را انتخاب کردم و به باشگاه می روم و برای آموزش دیدن به کلاس زبان و طراحی می روم و برای اوقات بیکاری هم در کارهای خانه به مادرم کمک میکنم. در این میان وقتی برای مرور درسهای سال گذشته گذاشتم تا برای سال تحصیلی جدید آمادگی داشته باشم. گاهی وقتها هم که دلم هوای مدرسه و دوستانم را میکند، با دوستانم هماهنگ میکنیم و با همراهی مادرم به پارک میرویم و دیداری تازه میکنیم و حسابی از دلتنگی در میآوریم. شب‌های زیبای تابستان را هم از دست نمی‌دهیم و در آخر هفته‌ها به خانه پدربزرگ و مادربزرگم می‌روم و در حیات خانه زیبای و قدیمی ساعت‌ها را می‌گذرانم. و اگر موافقت خانواده را به دست آوریم به پارک می‌رویم و در آخر شب هم گاهی در دفتر خاطراتم خاطرات این روزها را ثبت می‌کنم. یکی از خاطرات زیبای من در این فصل به دنیا آمدن خواهر عزیزم است. خدا را شاکرم به خاطر نعمت بزرگ سلامتی و نعمت خانواده خوب عزیزم و در آخر از همه شما کمال تشکر را دارم.
به نام خدا. سلام به بچه های قوی و نیرومند سفیران سلامت. من ریحانه جوکار پایه سوم از دبستان اطرت شهر برازجان استان بوشهر من اوقات فراغت امسالم را با توجه به این که بچه جنوب هستم و فصل برداشت خارک و رطب است در بسته‌بندی به والدینم کمک می کنم و همچنین در کار کشاورزی که الان هم فصل کاشت کنجد است در پخش لوله های قطره‌ای در زمین کمک می کنم و در کنار این کارها هم به کلاس ورزش و نقاشی هم می روم.
من تاهای وعیدی هستم. من در تابستان کلاس زبان انگلیسی شرکت کردم. خدافظ.